عرض، آنن و آنن تمام اونچه در آسمان ها و زمین است دارن سوال میکنن. سوال یعنی گدایی. در خانه خدا مسئلت، درخواست دارن آنن و آنن فیض میگیرند. اگر رب غروب کند یعنی یک آن فیض ندهد چه میشد؟ اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. بنابراین رب نمیتواند غروب داشته باشد، حتی غروب نسبی و نه غروب مطلق و غروب نفسی. این برهانی که جناب ابراهیم اقامه کرد نامشو گذاشتیم برهان محبت. و یه مرور اجمالی مختصری امرو با هم این برهان رو کردیم. بیام بحث امروزمون. تا حالا تکرار بحث گذشته بود و اما بحث امروز. ویژگی های این برهان محبت چیست؟ چه خصوصیاتی دارد؟ برهان محبت. مطلب اول، برهان محبت برهانی است که از پیچیدگی‌های فنی و اصطلاحی خالی است. شما تو این برهان اگرچه منطقی است، گفتیم یه قیاس اقترانی است که از دو قیاس شکل اول و دوم تشکیل شده، قشنگ به صورت منطقی برای شما بیان کردیم صغرا و کبرای هر قیاس رو چیدیم، صغرا و کبرای هر قیاس رو برای شما استدلال کردیم. یه قیاس منطقی بود بر پایه استدلال عقلی قائم شده است، ربوبیت خدا رو هم ثابت می کند و توحید در ربوبیت رو ثابت می کند که گفتیم خدمت شما توحید در ربوبیت مرتبه ششم از مراتب خداشناسی است. مرتبه اول اثبات ذات واجب بود، بعد توحید واجب، بعد اثبات خالق، توحید خالق، پنجم اثبات رب، توحید رب. ششمین مرتبه آخرین مرتبه است که شما ذات واجبی دارید، یگانه، که همون واجب یگانه خالق است و همون خالق یگانه است. تنها کسی که قدرت بر خلق دارد اوست. و مرتبه پنجم، این واجب الوجود یگانه ای که خالق یگانه هم هست، او چیست؟ بفرمایید او رب است. او تدبیر امور رو، تدبیر عموم تمام مخلوقین و مربوبین خودش رو بر عهده دارد. ششم، اون رب یگانه است. این شش مرتبه. توحید و برهان جناب ابراهیم صاف رفته مطلب ششم، آخرین مطلب، توحید رب، که ما یک رب داریم و او ذات ذوالجلال است. خب پس ملاحظه می‌فرمایید رفته سر دقیق ترین و مهمترین مطلب توحید و اون رو اثبات می‌کند. هیچ پیچیدگی فنی و اصطلاحی هم ندارد. حتی قالب براهین اثبات واجب یا توحید واجب مبتنی است بر بطلان دور و تسلسل. چنانچه مرور کردیم براهین رو، دیدید خیلیش قائم بود بر بطلان دور و تسلسل. اما اینجا تو برهان حضرت ابراهیم شما میبینید مبتنی بر بطلان دور و تسلسل نیست، اگرچه دور و تسلسل سر جای خودش باطله، مناقشه‌ای نداریم. اما برهان حضرت ابراهیم مبتنی بر بطلان دور و تسلسل نیست. حضرت ابراهیم نمیگد این افول کرده است. حالا که افول کرده است احتیاج دارد به موجود دیگری که او افول نکند. و اگر اون موجود دومم افول بکند احتیاج به سومی دارد و ها کذا فلیت سلسل باید برسد به جایی که اون موجود اصلی که رب است افول نکند. اگر اینجور رفته بود جلو حضرت ابراهیم، این وقت شما احتیاج داشتید برهان قائم شده بود بر اساس بطلان دور و تسلسل، در حالی که جناب ابراهیم اینجور نرفته است. جناب ابراهیم همین اول کار میگد چی؟ میگد انی لا احب الافلین، اینایی که افول میکنند رو من دوست ندارم. یعنی همین الان بدون استفاده از بطلان دور و تسلسل میگه این افول میکند، حالا که افول میکند محبوب نیست، حالا که محبوب نیست پس خدا نیست. توجه میفرمایید؟ هیچ مبتنی بر بطلان دور و تسلسل نیست، و بلکه با استفاده از برهان حضرت ابراهیم بطلان دور و تسلسل ثابت می شد. یعنی نه تنها برهان مبتنی بر بطلان دور و تسلسل نیست، بلکه اگر شما برهان حضرت ابراهیم رو پذیرفتید که موجودی که افول می کند، غروب می کند، محبوب نیست، پس خدا نیست، اگر این برهان رو پذیرفتید بطلان دور و تسلسل ظاهر میشه. حالا تمام اون چه شما در هستی دارید غروب میکند، همه افول میکنند. کل من علیها فان، کل نفس ذائقة الموت، همه غروب میکنند دیگه. غروب هر کسی و هر چیزی به حسب خودشه، درسته؟ میمیرند، پنهان میشوند، از دیدگان ما میرند، غروب میکنند. خیلی خوب، حالا که همه غروب میکنند پس معلوم میشه اینا همه هیچ کدام رب نیستند. حالا که اینا رب نیستند، اولی رب نشد، دومین موجود انگوش گذاشتی روش رب نشد، سومی نشد، چهارمی نشد، همین جور برو تا آخر، معلوم میشه باید منتهی بشد به یک ربی که او قائم بر تمام این هاست و اون رب مدیر و مدبر است و جهان رو اداره میکند و او افول و غروبی ندارد. ببینید بطلان دور و تسلسل از برهان استفاده می شد، اما برهان قائم بر بطلان دور و تسلسل نیست. اینا ظرافتی است که در برهان حضرت ابراهیم اخذ شده. پس نکته اول در برهان حضرت ابراهیم این است که پیچیدگی فنی و اصطلاحی ندارد، این نکته اول، و مبتنی بر بطلان دور و تسلسل نیست و فهمش برای همه آسان است. خود ستاره پرست، ماه پرست، خورشید پرست در بفرمایید معاصرین حضرت ابراهیم جوابی نداشتن به ابراهیم بدن، ولذا قرآن کریم از اونا جوابی نقل نمی کنند. استدلال چنان قاطع بود، چنان محکم بود که اینا جوابی نداشتن خطاب به ابراهیم بدن. مطلب دوم، برهان جناب ابراهیم برهان محبت، یک برهان شهودی است. یعنی شما اگر محتوای این برهان رو ملاحظه کنید، محتوای این برهان عبارت است از آنچه که جناب ابراهیم شهود کرد. کجا؟ آیه شریفه قبل از این آیات مناظره حضرت ابراهیم اینه: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو. بعد این که ملکوت نشان داده شد، ابراهیم آنچه که شهود کرد، شهود یعنی دیدن، یعنی رسیدن بهش. حالا دیدنم دو قسم میشد، یه وقت کسی با چشم سر میبیند، یه وقت کسی با چشم دل میبیند. توجه میفرمایید؟ خب میگه اون چه که جوان در آینه نمیبیند، پیر در خشت خام میبیند. اون چه دیدنیه؟ دیدن با چشم که نیست، جوانا که چشمشون تیزتر و بهتر، آینه هم که بهتر نشون میده. این یعنی آینده نگری، این یعنی با چشم دل دیدن. جوانه جوان است، از خیلی امور غافل است، پیر نه، او توجه دارد. جوان در آینه نمیبیند، پیر نه تو آینه، در خشت میبیند. خیلی خوب، پس ما یه دیدن با چشم دل داریم، با بصیرت داریم. دقت میفرمایید؟ یعنی دو نوع دیدنه. جناب ابراهیم آیات الهی رو و ملکوت آسمان ها و زمین رو دید، آیا با چشم سر بود یا با چشم دل بود؟ ممکنه با هر دو باشد، چه اشکالی دارد؟ هم به چشم سر باشد و هم به چشم دل باشد. به هر حال حضرت ابراهیم اون چرا که دید شهود کرد و به اون علم چه پیدا کرد؟ علم حضوری پیدا کرد. علم حضوری غیر علم حصولی است. علم حصولی اونه که شما برهان و استدلال میچینید. علم حضوری چیست؟ علم نفس به خودش است. الان من علم دارم به این که خودم هستم و قوایی دارم، اینه کسی به من یاد نداده. خب این علم بهش میگن علم حضوری. اون چه که جناب ابراهیم مشهود شد، به اون علم حضوری پیدا کرد. ثم پس از اون، بعد از این که ملکوت آسمان ها و زمین رو مشهود کرد، اون چه که شهود کرده بود در قالب یک برهان عقلی ارائه کرد. اون چه که شهود کرده بود در قالب برهان عقلی محبت ارائه کرد و مشهود خودش را معقول کرد و علم حضوری خودش را به وسیله علم حصولی به دیگران منتقل نمود. دقت فرمودی؟ و لذا برهان حاوی دربردارنده شهود حضرت ابراهیم و علم حضوری حضرت ابراهیم است. چون میدونید شهود، شما وقتی یه چیزی رو ببینی، خیلی خوب شما دیدی، متوجه شدی، اما این برای دیگران حجت است؟ نیست دیگه. دیگران مگه تعبدن شما رو تصدیق کنند؟ اما حجیتی برای دیگران نداره. این شهود را که علم حضوری است، جناب ابراهیم میخواد برای دیگرانم بیان کنه که دیگرانم از این شهود استفاده کنند. خب شهود ابراهیم رو دیگران دسترسی ندارند که، اون شهود رو با این برهان عقلی و منطقی ارائه میدهد. پس شهود وقتی بخواد به دیگران منتقل بشود، یه برهان عقلی میشد و اون علم حضوری که حضرت ابراهیم داشت، حالا که به دیگران میخواد عرضه بشد، میشه یک علم حصولی. برا ما صغرا و کبرا میچیند، قیاس اقترانی تشکیل میدن، شامل قیاس شکل اول، شکل دوم و اثبات میکند. برا من میشد علم حصولی و برهان منطقی، برهان عقلی. اما این برهان عقلی و منطقی شامل است در بردارد شهود حضرت ابراهیم را و علم حضوری حضرت ابراهیم. و شما توجه دارید که وقتی میگه ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم و بعد از اون ابراهیم آمد و این نحو استدلال کرد با کسانی که اجرام آسمانی رو میپرستیدن، شما توجه دارید ما یه شهود ملک داریم، یه شهود چه داریم؟ ملکوت داریم. شهود ملک این است که کسی آسمان ها و زمین رو ببیند، ستاره شناس است، بفرمایید تلسکوپ دارد، تلسکوپ های بسیار قویه، بله چه دارد؟ با این تلسکوپ ها و با دانش ستاره شناسی که دارد و علم هیئتی که می داند ستاره ها را رصد می کند، بررسی می کند. این شهود دیدنه، اما دیدن چیست؟ ملک خدا، ملک رو دیده است. درست شد؟ خیلی خوب. ممکن است کسی ستاره شناس باشد، اعلم علمای علم هیئت هم باشد، اما فقط ملک ببیند. پس پرده این ملک یه چیست؟ پس این پرده یه ملکوت است. اون ملکوت ارتباط این ملک است به مالک این ملک. توجه می‌فرمایید؟ اون ملکوت این است. این ارتباط را که از این، یعنی اینو می‌خوام به شما بگم، بعضی فقط ملک می‌بینند، از ملک عبور نمی‌کنند به ملکوت برسند. خب جناب ابراهیم از ملک عبور کرده، لنوریه من آیاتنا، خداوند ملکوت آسمان ها و زمین رو به اون نشان داده است. ملکوت آسمان ها و زمین عبور از ملکه و دیدن پشت پرده ملک است. پشت پرده ملک چیست؟ پشت پرده ملک که ملکوت باشد، ارتباط بین رب این ملک است، مالک این ملک است و این ملک، که ببیند تمام این ملک آویخته به اون مالک است. تمام دارد آنن فآنن از او چه میگیرد؟ دارد از او هستی میگیرد. آنن فآنن، دقت میفرمایید؟ این میشه ملکوت. و این ملکوت نشان داده شد به جناب ابراهیم و ابراهیم اون را بفرمایید چه کرد؟ در قالب این برهان برای من و شما و دیگرانی که معاصرش بودن جناب ابراهیم بیان کرد. خب آیا دیدن ملکوت آسمان ها و زمین منحصر به ابراهیم است؟ اینم حالا یه پرانتز، یه سوال. نه، منحصر نیست. خب پیامبر خاتم هم ملکوت داشته است، معراج داشته است، لنوری من آیاتنا، بله چه رسیده است به قاب قوسین او ادنا. بنابراین برای پیامبر خاتم هم ارائه ملکوت بوده است، بلکه نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده است، به جهتی که می دانیم که ائمه معصومین مقامشون برتر است حتی از پیامبران چی؟ اولوالعزم. بنابراین ارائه ملکوت برای ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده است، بلکه اگر ائمه معصومین اراده می کرده اند برای شاگردانشون و خواص از اصحابشون هم اتفاق می افتاده. روایتی داریم، بله، ذیل همین آیه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، جابر ابن یزید جعفی میاد خدمت امام باقر، میدونید از اصحاب خاص امام باقر است جابر ابن یزید جعفی، به خدمت حضرت این آیه ملکوت را میخوند، دارد حضرت با دست اشاره میکنند، میگه به دست حضرت اشاره کردن، گفتن سرت رو بلند کن. سرم رو بلند کردم، سقف کنار رفت، فضایی پیدا شد به جوری که چشم من از حیرت مبهوت ماند. بعد فرمودن خدا این چنین ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان داد. بعد از او بله می فرمایند که حتی ملکوت زمین رو هم خدا امام باقر علیه السلام به جابر نشان داد. دقت می کنید؟ بنابراین این شهود ملکوت برای اوحدی از ناس ممکن است واقع بشود، البته برای مثل ابراهیم، برای پیامبر خاتم، برای ائمه معصومین و برای کسی که اونا اراده کنند ممکن است مثل جابر واقع شده باشد. مطلب سوم، برهان جناب ابراهیم یه برهانی است که تام یقین آوره و یقینش هم یقین منطقی است. یقینی که به شما میدهد یقین عقلی است. لیکون من الموقنین، توجه میفرمایید؟ خب این یقین، یقین منطقی و عقلی است. ابراهیم برهانش رو برهان یقینی و منطقی و عقلی بیان کرد، اگرچه خودش یقینش شهودی بود، ملکوت رو نشانش داده بودن دیگه، خودش شهود کرده بود، علم پیدا کرده بود، لکن به نحو علم حضوری، اما این شهود و علم حضوری خودش رو طی این برهان منطقی عقلانی بیان کرد به صورت علم حصولی. نتیجه این برهان یقین آور است و یقینش هم یقین عقلی و منطقی است، نه یقینش یقین روانی باشد. تو روانشناسی میگن ما یه یقینی داریم به نام یقین روانی. این یقین روانی پایین‌تر از یقین منطقی است. میگه کسی که به یه مطلبی اعتقاد داره، یقین داره، این یقین روانی است. این یقین روانی البته قابل استدلال نیست، برهان هم نمیتونه برش اقامه کند. دقت میفرمایید؟ قابل استدلال نیست، قابل برهان نیست، اما یقین داره، تعدلش این مطلب رو قبول داره. به این گفته میشد یقین روانی. ولذا شما میبینید یه عده یه چیزایی رو قبول دارن، حالا ممکنه درست باشن، ممکنه خطا باشن، اما خودش معتقد هستند. کسانی که بله در بعضی از بلاد حوضچه‌هایی هست، خارج از ایران البته، تو این حوضچه‌ها کوسه هستند و این افرادی معتقدند اگر اینا حاجتی داشته باشند یه قربانی برای این کوسه ها میبرن، یه گوسفندی، یه حیوانی رو میبرن میندازن داخل این حوضچه، این کوسه ها اون حیوان رو میخورن و میگن ما به حاجتمون میرسیم. یقین داره نسبت به این کار. دقت میکنید؟ و این یقینش یه یقین روانی است، یه اعتقاد درونی خودش است و یقین هم داره با. حتی ممکنه بعضی وقتا هم برسن به حاجتشون. نهیدین بعضی ها رو یه اعتقاداتی دارن. خیلی این یقین روانی اولا برهانی نیست، منطقی نیست، قابل این نیست که شما برای دیگران عرضه کنید و ممکنم هست اصلا صحیح هم نباشه. کسی به چیزی یقین برش حاصل شده باشه و اون خطا باشه، درست نباشه، مثل همین قصه ای که براتون گفتم، کوسه چه میتواند حاجت به شما بدهد؟ دقت میکنید؟ خب ولو او معتقد است، اما این معتقد او تام نیست، صحیح نیست. این میشه یقین روانی، یقین عاطفی. دقت کردی؟ آیا برهان حضرت ابراهیم یقین روانی و عاطفی برای ما می آورد؟ چون داستان محبت توش بود، ممکنه کسی اینجور بگد که خب ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، من دوست ندارم. خب ابراهیم دوست نداره غروب کنندگان و من دوست دارم. یقین روانی، یقین عاطفی میتوند نسبت به افراد تغییر کند. اون یقین داره، من یقین ندارم. او دوست دارد، من دوست ندارم. آیا محبتی که ابراهیم میگد محبت روانی است، محبت عاطفی است؟ شما یه وقت یه کسی رو دوست دارید، یه وقت هم دوست ندارید. میگن آقا چرا اینو دوست نداری؟ میگه نمیدونم، خوشم نمیاد ازش. هیچ برهانی هم نداری، هیچ استدلالی هم نداری. میگه من ازش خوشم نمیاد. راستی هم خوشت نمیاد. خب محبت نسبت به او نداری. درست شد؟ اما یک چیز، یک کس دیگر یا چیز دیگری میگه من اینو دوستش دارم. چرا دوستش داری؟ نمیدونم، اما دوستش دارم. این میشه محبت روانی، عاطفی. آیا برهان محبت مبتنی است بر یک محبت روانی و عاطفی؟ آیا مبتنی است؟ اگر اینجور باشه یقینش هم میشه یقین چی؟ روانی و عاطفی. و یقین روانی و عاطفی ممکنه درست نباشد. ابراهیم که گفت انی لا احب الافلین، یعنی من دوست ندارم. چرا دوست ندارم هم نمیدونم، من خوشم نمیاد از اینا. اینجوره؟ میگم نه. محبتی که جناب ابراهیم میگه محبت عاطفی و روانی صرف نیست. محبتی که جناب ابراهیم میگه یک محبتی است که بر پایه عقل استوار است. برهان و منطق و یقین منطقی و برهانی دارد. وقتی یقین برهانی و منطقی پشتوانه او شد، بله محبتم میاد، در کار هست، لکن محبتشم محبت روانی و عاطفی نیست. محبتی است که پشتوانه او یقین عقلی و منطقی و استدلالی است که قابل خدشه نیست. وقتی میگه چرا دوستش داری، نمیگه که نمیدونم دوستش دارم. یا چرا دوستش نداری، نمیگه نمیدونم ندارم دیگه دوستش ندارم. نه، این میشه عاطفی، این میشه روانی. فقط اینجور نیست. محبتی است که در پشت او برهان و استدلال محکم یقین آور منطقی اقامه شده است. بنابراین حال این نکته مهمه که گمان نکنید این که میگه انی لا احب الافلین قصه قصه محبت عاطفی است، روانی است، و در نتیجه یقینش هم یقین عاطفی و روانی است. و یقین عاطفی و روانی ممکن است که خطا باشد، چون برهانی برش قائم نشده. میگیم نه، این یقین ابراهیم، این یقین، یقین منطقی و عقلانی است، بر پایه استدلال و عقل استوار است. و از دل این برهان و یقین عقلانی و منطقی محبتی ناشی میشود. دقت میفرمایید که اون محبت دیگه محبت عاطفی و روانی نیست، برتر از محبت عاطفی و روانی است. خب اینم بفرمایید نکته سوم، چهارم. نکته چهارم جامعیت برهان محبت است. خب به شما گفتیم اولا عالی ترین درجه توحید رو این برهان ثابت می کند. که توحید در ربوبیت باشد. درست شد؟ وقتی شما توحید در ربوبیت داشته باشید، پنج مرحله قبلش هم ثابته. ذات واجب رو ثابت کردید، توحید واجب رو، خالق رو، توحید خالق رو، بفرمایید که ذات رب رو، توحید رب رو. وقتی شما مرتبه ششم رو اثبات کنید که مرتبه نهایی است، پنج مرتبه قبلش هم ثابت. و جناب ابراهیم عالی ترین درجه توحید را ثابت کرده. درست؟ خب چه جور؟ با محبت به ذات حق و دوست داشتن جمال و کمال مطلق. دقت می فرمایید؟ عالی ترین درجه را ثابت کرده. خب این عالی ترین درجه که محبت ذات حق، دقت می فرمایید؟ خدا را دوست داشتن، این همونه تو کلام امیرالمومنین که فرمودن عباد سه دسته هستند. بعد دسته اول چه فرمودن؟ بله کسانی هستند که، یا دسته سوم، حالا فرق نداره، وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. اینا عالی ترین مرتبه است. اینا کسانی هستند که خدا رو شناختند و خدا رو عبادت می کنند چون محبت نسبت به خدا دارند. دقت می فرمایید؟ ولذا تو دعای کمیل هم دارید بخونید که خدایا اگر من رو به جهنم بندازی، لأسرخن چی؟ سراخ المستسرخین، که من بین طبقات آتش ندا خواهم داد که خدایا تو کسانی که چی؟ تو رو دوست دارن، محبت به تو دارن، تو اونها رو در آتش انداختی. دقت میکنید؟ خب این نکته که این اعلی درجه است، عالی ترین مرتبه، خدا رو دوست دارن به خاطر خدا، محبت دارند به خدا به خاطر خدا، این عالی ترین درجه هست. برهان جناب ابراهیم برای این درجه عالی مفیده، کارسازه، به درد میخوره، انتاج میده. بیان درجه چه آقا؟ بیان درجه متوسطه. درجه متوسطه بله مردم اونایی هن که خدا رو دوست دارند. چرا؟ میخوان خدا رو که دوست دارن، خدا اونها رو به کمال برساند، کمالات فضائل معنوی علمی. توجه میکنید؟ خدا رو عبادت میکنن که تکامل پیدا کنن، از ناحیه ذوالجلال به اونها افاضه مقامات، کمالات، معارف بشد. اینا هم یه طایفه ای هستن، یه گروه هم. خب اینا دیگه خدا رو محبت ندارن و عبادت نمی کنن به خاطر خود خدا. وجدتک اهلا للعباده فعبدتک نیست. اون قسم اوله، محبت به خدا دارن فقط برای خدا، این اوحدی از ناسن. قسم دوم متوسطینن، متوسطین خدا رو میشناسن، عبادت میکنن، از خدا درخواست دارن، درخواستشون کمالات، فضائل، مقامات، دقت میفرمایید، رسیدن به مراتب عالیه معرفت است. اشکالی هم نداره، اینکه گناه نیست، دقت میفرمایید، لکن اینا رو از خدا تمنا دارند، محبت خدا رو دارند که به اینا برسند. پس ببینید محبت خداشون به خاطر صرف خدا نیست، به خاطر رسیدن به این مقامات است، لکن راهش را محبت الهی می دانند. این متوسطین. یه قسم چه داریم؟ عامت الناس هم داریم، عموم مردم. در پایین این هرم قاعده این هرم عموم مردمن. عموم مردم خدا رو چرا دوست دارن؟ برای اینکه خدا اونا رو بهشت میبرن. چرا خدا رو دوست دارن؟ برای اینکه خدا جهنم نبره دمون. خدا رو دوست دارن به خاطر اینکه خدا دفع ضرر از اینها میکند. به خاطر اینکه خدا به ما نفع میرساند. این عامت الناس هم. دیگه اینکه کمالات معنوی پیدا کنند و معارف رو مقامات رو بفرمایید، اینا تو این حد نیستن. اون مرتبه متوسطه بود، اون مرتبه عالیه هم اصلا غافلند که خدا اهل عبادت هست. این سه مرتبه‌ای که شما دارید، قاعده هرم که عامت الناس میگه آقا خدا رو دوست داری؟ بله. چرا؟ برای اینکه خدا همه چی به من داده است. خیلی خوب، چه اگر بخواد بلایی به من برسه خدا از من دفع میکند؟ پس یعنی خدا منفعت به من میرسوند و دفع ضرر از من میکند، پس من خدا رو دوست دارم. متوسطین خدا رو دوست دارم به خاطر این که با دوستی خدا من به اون درجات میرسم، اما من میرسم به اون درجات، میخوام خودم برسم. یعنی در واقع ضرر مادی و منفعت مادی برای عامت الناس، متوسطین از این مادی رد شدن به منفعت معنوی رسیدند، میخوان به معارف به مقامات برسن. خب این متوسطینن. مر اون قله هرم، رأس هرم، اونا اصلا کاری ندارن، نه به مقاماتش نه به هیچی، خدا رو شناختند و محبت دارن و عبادت خدا میکنن. این سه گروه، خب این سه گروه برهان محبت برای هر سه تا جاری میشه. اونی که در رأس هرم است خدا رو دوست دارد و به همین جهت او رو خدا میداند، خدا محبوبشه، لکن خدا رو عبادت میکند چون او رو اهله. متوسطین هم خدا رو دوست دارن، عامت الناس هم خدا رو دوست دارن. یعنی برای هر سه گروه برهان محبت جناب ابراهیم نافع است و نتیجه میدهد و هر سه گروه رو در بر میگیرد. توجه فرمودید؟ و لذا اینم نکته مهمی است که شما یه برهانی دارید برای همه طبقات، برهان دون انتاج میدهد و برای همه طبقات قابل استفاده است. عامت الناس خدا رو دوست دارن، متوسطینم خدا رو دوست دارن، کملینم خدا رو دوست دارن. نمیشد که کسی باشد که خدا رو دوست نداشته باشد. خب بعد بریم بفرمایید که بله، حالا اینجا یه پرانتز و عجیب است. از جناب فخر رازی در تفسیر کبیرش ذیل همین آیه لا احب العافلین میگه شناخت خدا جز سیر در آفاق، برای شناخت خدا جز سیر در آفاق و تأمل در حوادث عالم راهی نیست. فخر رازی است، از بزرگترین متکلمین عامه هست، میگه راه شناختن خدا منحصر است به سیر در آفاق. آفاق رو، دنیا رو آدم ببیند، اون چه که در دنیاست ببیند میرسد به خدا و راه منحصر در این است. این بیان فخر رازی است. خب شما میبینید خود قرآن خلاف این رو دارد میگه. خود قرآن کریم سوره فصلت آیه 53 میفرماد سنوریهم آیات تنا فی الافاق چی؟ و فی انفسه. ما یه سیر آفاقی داریم، این یه راه رسیدن به خداست، یه سیر چی داری؟ انفسی داری. تصریح قرآن است که از سیر انفسی هم شما می توانید به آیات الهی برسید. بنابراین جناب فخر رازی، بزرگ متکلم عامی، چرا شما می فرمایید که منحصر است به سیر در آفاق و سیر در انفس رو کنار می گذارید؟ اینم یه پرانتز بسته. مطلب پنجم و تمام کنیم. مطلب پنجم این است که برهان محبت جناب ابراهیم دو مطلب رو به هم درآمیخته است: محبت و معرفت. برهان و استدلال رو با عشق و محبت به هم درآمیخته است. دقت کردید؟ و این نکته مهمی است. نوعاً در براهین توحیدی که در قرآن کریم وجود داره، فقط خدا از نظر جنبه نظری و علمی صرف اثبات نمیشد. از جنبه نظری و علمی صرف خدا و یگانگی خدا اثبات نمیشد، بلکه خدا را اصیلترین و محبوبترین، اصیلترین و تنهاترین محبوب معرفی میکنه. یه وقت ابن سینا برای شما برهان میارد، شیخ الرئیس، خدا ثابت میشه، توحیدش هم ثابت میشه. خدای شفای شیخ الرئیس اثبات میشد، مولا درزش هم نمیرد. اما اون خدای شفای ابن سینا را شما شناختید، برهان و استدلال هم قائم شد، اما دوستش ندارید. اما خدایی که در قرآن اثبات میشد، استدلال هایی که در قرآن ذکر میشه، اون هم استدلال منطقی است، برهانی است، هم بعد این که ثابت شد شما او خدا رو محبت بهش دارید، دوستش دارید، به او زبان امروزی عرض می کنم، به او با او نرد عشق می ورزید. این دوتا مطلبه. یه وقت یه چیزی رو من برهان و استدلال بهش رسید. فرض بفرمایید بنده در فلسفه چنانچه مشهور محققین امروز قائل به اصالت وجودم، بندم الان اصالت الوجودی هستم، با برهانم ثابت میکنم اصالت الوجود. حالا که با برهان اصالت الوجود رو ثابت کردم، آیا به وجود عشق میورزم؟ ثابت است، از نظر عقلی قبول میکنم، اما رابطه محبت آمیزی بین من و وجود تحقق نداره. این نوع برهانهای منطقی همینجور است دیگه، عقلانی است. براهین قرآن اینجور نیست، یه اضافه ای داره. وقتی مطلب رو برای شما ثابت کرد، خصوص این برهان، شما اون خدایی، اون رب یگانه ای رو که ابراهیم ثابت می کند، شما این رب یگانه رو دوست دارید. اصلا محور استدلال چیه؟ محبت است، دوستی است. دقت می کنید؟ این نکته مهم نیست. شما با رب و خدای شفای ابن سینا، اشارات ابن سینا، رابطه متقابل دوستی برقرار نمی کنید. اون برهان می پذیرید، می گون چشم، مولا درزش نمی ره. اما با برهان ابراهیم، با رب ابراهیم، با خدای ابراهیم، با خدای پیامبران، شما رابطه دو طرفه چی برقرار میکنید؟ محبت برقرار میکنید. و میدونید که جاده محبت هم از قدیم گفتن دو طرفه هست. شما خدا رو دوست دارید و عکسش هم هست. خدا میگه منم بنده مو دوست دارم. دقت میفرمایید؟ پس رابطه یه دو طرفه یه دوستی برقرار میشد با این برهان بین رب و مربوب. اما با براهین منطقی و استدلالی و فلسفی این رابطه برقرار نمیشود. و این نکته مهمی است که جناب ابراهیم بله استفاده کرده و قرآن هم ازش نقل میکند. و این برهان یه برهان عقلی محض نیست. رابطه دو طرفه و دو بانده دوستی رو بین رب و مربوب برقرار میکند و محور استدلال اصلا همین داستان محبت است. اینا 5 تا ویژگی در برهان حضرت ابراهیم علیه السلام. انشاءالله روز بعد یه برهان دیگه رو مرور میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.